بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بر سلامتی خودتون یه صلوات خطبه فرمایید. اللهم صل علی محمد. خیلی تبریک میگیم خدمت همه سروران عزیز. عید مبعث رو به نظرم اگه کسی بخواد یه متن کاملا شفاف خیلی گویا در بحث مبعث پیامبر انتخاب کنه، میتونه به خطبه فدکیه رجوع کنه. خطبه فدکیه بخش عمدش که بخش خیلی حساسی هست راجبه به سطح پیامبر، وجوه و فواید این به سطح رو توی این خطبه به شکل معجزه آسا و خیلی بلیغی بیان میشه. سه تا خاصیته که من تو ذهنم، این سه تا خاصیت خیلی رهاورده به ست. یکی در رابطه با ظلمه، ظلمت ها و تاریکی ها، یکی در رابطه با بوهمه، ابهامات و پیچیدگی ها، و یکی هم قممه مربوط به گره ها و اون درگیری هاست. خیلی این ستا ستای عجیبیه که به این صورت قمم و بوهم و حضرت ذکر میکنند که به صد کارش این بوده که بیاد و ظلم رو و بوهم رو و قمم رو برداره. یه بیان دیگری از این آیه شریفیه که تو سوره مبارکه اگه اشتباه نکنم اعرافه که بحث اسر و اغلاله، درسته؟ اسر و اغلال اونجایه. که این سه تا وجه اون اسر و اغلاله. حالا این انشالله که خداوند به برکت این ایام سه تا عارضه‌ای که بر امت وارد میشه رو از ما دور کنه، از ظلم ها و از ابهامات و از غم و اندوهای فراوون ما رو نجات بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از مهمترین کارهایی که بعثت کرده، من اینم بگم و دیگه بحث رو شروع کنیم، اینه که ما رو نزدیک کرده به پیامبران. هیچ دوره ای از دورانهای بشر انقدر نزدیک به پیامبران نبودن. هیچ دورانی از دوران، علتش هم اینه که یه اتفاق رو رقم زده که نزدیک شدن انسان به پیامبر نزدیکی فکری و قلبی باشه. یعنی اگه شما در زمان حضرت ابراهیم می بودین انقدر که الان نزدیک به حضرت ابراهیمید نزدیک نبودید، چون نمی دونستین بند خدا چی تو ذهنشه، نمی دونستین چی فکرش چیه. اگه در زمان حضرت موسی و حضرت عیسی بودین انقدر که، نه حتی اگه جزء حواریین بودین، انقدر که الان میشه به اون نزدیک شد، به حضرت عیسی میشه نزدیک شد، اون موقع نمیشد. علتش اینه که الان دیگه نقشه ساختاریه حضرت عیسی رو داده. منتها خب اون لیاقت حواری شدن یه خورده اینشه که مشکل انسان به خودش رو در معرض اون قرار بده. آسمان را نزدیک کرده است، عرش را برای انسان نزدیک کرده. به سطح پیامبر یکی از کارایی که کرده انبیا را به زندگی انسان نزدیک کرد. انشالله خداوند توفیق بده با تک تک انبیا محشور بشیم. صلوات خط بفرم من صلی عرف. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنا شد که انتهای دعای مغرب رو یه نگاهی بندازیم و بعد بریم سراغ تعقیب نمازش. خب قسمت های مختلفی که در واقع میشه الان روش فکر کرد و روش کار کرد، این بخش هایی که الان خدمتتون میگم که در واقع صف حالا شما چون هر کدوم هم متفاوت دارین دیگه، از این قسمتی که یا کریم ذل آلائه و الاحسان و تجاوز یا سیدی یا بر یا رحیم، اینا جلسه قبلم گفتیم. اگه از همین بخش بگیرین تا برسیم صفحه بعدش، فهدنی الا دار سلام فهدنی و بالقرآن فنفعنی و بالقول ثابت فثبتنی و من الشیطان الرجیم فحفظنی و به حولک و قوتک و جبروتک فعصمنی و به حلمک و علمک و ساعت رحمتک من جهنم فنجنی و جنتک الفردوس فسکنی و نظر الى وجهک فرزغنی و به نبیک محمد فلحقنی و من الشیاطین و اولیاهم و من شر کل ذی شر فکفنی. اینا مجموعه دعاهایی که در این بخش، البته از قبلش هم هست که از من فقط یه تیکشو خوندم، یعنی از اون افر رو الک هاربن من از اونو فقبلنی ولتجو من عدلک الا مغفرت فدرکنی ولتزو، یعنی همینطور یکی یکی میاد تا میرسه به من یه تیکشو خوندم. در واقع اینا سیاقش همشون به این ترتیبه که افر رو الک هاربن من از زنو فقبلنی التجه همین عدد، یک کاری من میکنم یک کاری تو بکن. و کم کم میره به سمت این که نه کاری من نمیکنم همشو تو بکن، یعنی اول کارش دعا این طوریه که در ازای کاری که من میکنم شما یک کاری بکن. خورد خورد که میره جلو، من از دنیا سال من فنجنی من از ظلمات الان نور فخرجنی یوم القیامت فبید وچی و حسابا یسیر فحاسبنی به سرائری فلا تفزهنی و علا بلای که فصبرنی و کما صرفت عن سو یوسف از سو و الفحشا فصرفو عنی. و همین صورت دیگه، اینجا دیگه دو قسمتی دیگه نیست. خب حالا این چیزایی که این مجموعه دعاهایی که اینجا به عنوان مجموعه اسمشو میذاریم مجموعه درخواست ها به شکل مناجات، چون سوالایی که به شکل مناجاته یا در واقع اینا شکلشون خیلی متفاوتن از اون سوالهایی که به شکل مناجات نیست. وقتی دعا شکل مناجات میشه، درخواستش هم خیلی خاص میشه، یعنی خیلی سعی میکنه که جذابیت اون سوال کردن حفظ بشه. اینا رو وقتی دستبندی میکنیم بخوایم اگه قابل دستبندی باشه، یه بخشش مربوطه به بستر دنیا و آخرت و نجات از دنیا و عذاب آخرت. یه سریشون اینطوریه، قابل دستبندیه، یه سریشون مربوطه به در واقع عوامل هدایتن و مربوط میشن به تدارک این عواملند. عذاب آخر یه سری مربوط به این عواملند، عوامل هدایت، تدارک این عواملند، یه سری هم مربوط میشن به موانع هدایت و من و رد این موانع. حالا این سه دسته رو که شما نگاه میکنید کامل یه فهرستی از یه فهرست داره اینا، در واقع شما توی این مجموعه درخواست یه فهرستی از آنچه که فرد رو از ناکامی نجات میده، در دنیا و آخرت نجات میده، این فهرست ذکر میشه که خیلی هم ذکر فهرسته به نظرم کاملیه. یعنی اگه کسی بخواد بگه من یه فهرستی میخوام از چیزی که تو این دنیا من ناکام نباشم، اصلا میخوام ببینم که تو این دنیا چه چیزی انسان رو کامیاب میکنه یا چه چیزی انسان رو ناکام میکنم، شما فهرستی دارین ازش؟ میگن بله این فهرستشه، فهرست کاملی هم هست. که اگه شما به دید فهرست بودن نگاه کنید، از این قسمت یا کریم زل آلای و احسان و تجاوز که بخونی دقیقا یه سریش رو میبینید مربوطه به دنیا و آخرته. افر روی لیهار من من از زنو بقبلنی و همینطوری که میخونی من از دنیا ساله و فند جنی من از ظلمات الان نور فخر رو جنی، همینطوری یکی یکی میبینید واقعا همینطوره. بل قرآن این دیگه الان بحث قرآن مطبع. قول ثابت من الشیطان حول و قوت جبروتک و اسمنی به حلمک علمک ساعت رحمتک من جهنم فند جنی، اینا هر کدوم رو به طور مبسوط میتونه آدم چیکار کنه؟ یادداشت کنه. از مجموعه این من میخوام یه جمع‌بندی بکنم و اگه اجازه بدین حالا یا بحثو ببریم جلو یا اینکه این بریم سراغ عبارتهای بعدی. از مجموعه این میخوام بگم که در تعقیبات نماز مغرب در حوزه در واقع مقابله با شرور، این که همه اینا میشن شرور، در مقابله با شرور در واقع هم به خود شرها اشاره میشود و هم به نحو شیوه حفظ شدن از شرور. یعنی وقتی اشاره میکنه به اینکه قرآن یا قول ثابت یا نمیدونم به موارد مختلف، اینا در واقع شیوه حفظ از شرورن. یه مثالش فقط در همین حد بگم که بخوایم بمونیم ممکنه خیلی ماندگار بشه. این قسمتی که مطرح میکنه ببینید و به حلمکه و علمکه و ساعت رحمتک من جهنم فلج جنی، به حلمکه علمکه ساعت رحمتک، اینجا سه تا عنوان ذکر میکنه. یا انسان باید به حلم خدا توجه کنه یا به علم خدا یا سه رحمت خدا توجه کنه تا از جهنم نجات پیدا کنه. هر کدوم یه راه بردی داره، از حلم و علم و سعت رحمت. اینطور نیه که اینا فقط انتخاب شده باشه، یعنی خودش سه تا راه برده، حلم و علم و سعت رحمت، سعی رحمت. این شیوه یعنی اینا جهنم فرض بگیرین شره، این شیوه حفظش به سه حلم و علم و سعی رحمت. حالا اینا درسته که به علاوه هم هست، این سه تا حل میشه در واقع هر چیزی که انسان از حد نگذرونه، از حد نگذروندنه. بعدیه علم میشه در واقع خیلی وقتا اینطوریه که انسان دنباله علمی نمیره، به دست آوردنه اون چیزی که مورد نیازه. و خب توجیه هم نداره که اون نمیدونه، به همین دلیلی که نرفته دنباله یه چیزی. خب مثل اینکه یه نفری مهارت زندگی نداره، مهارت زندگی نداره، خب دوچاره اختلال ها و دوچاره مشکلاتش میشه به طور طبیعی. خب به سعی رحمت هم همون چیزی که ما به عنوان بعضی وقتا اسمشو میذاریم شانس یا به اقبال، تو روایات میگن توفیق، آها میشه اصابه یا توفیق یا اقبال، که بعضی چیزا هست که اصلا میگن اقبال میاره. مثل چی؟ مثل خوش اخلاق بودن، مثل باستولیت بودن. اینا این سه تا مسیره برای خروج جهنم، این که انسان از حد نگذرونه، این که اون چیزی که لازم میدونه رو به دست بیاره، لازم بهش برسه، و اینکه در مسیر اقبال و توفیق قرار بگیره. این سه تا خروج جهنم، منجر به خروج جهنم. آره از این مورد مثل نقل و نبات ریخته. یعنی شما الان این یه دونه شما گفتم، حالا بعدیش هم که آدم میخونه میبینه این هر همیتونه. من نظر الا وچه که فرزغنی به نبی که محمد فلحقنی. الان خود این که جهنم داره، فحفظی من جهنم فلت جن داره، سکنایه در بهشت داره، نظره به وجه داره، الحاقه به نبی داره، کفایته از شیاطین داره. خود اینا یه جریانی رو تولید میکنن، کل زندگی رو چتریه که چتر حمایتیه که تو اینجا یه چتر حمایتی که انسان ناکام از دنیا نره، کامیاب باشه. خب چی؟ منو دیگه یه به سرائلی فلا تفزن. می که هر کسی اگر بخواد که پروندش باز نشه، بایستی تا اونجایی که میتونه در خفا کار اشتباه نکنه، یا نه کار خفای دیگری رو رو نکنه. یعنی برمیگرده به سرائر، یعنی این که انسان مفتزه میشه یکی از علتش چیه؟ علتش مفتزه کردنه. بله فرق میکنن، بعضی وقتا تو خود اون شیوه نمیده ولی به نسبت بالایی ها شیوه میده. یعنی مثلا شما اینجا فلاتف ذهنی رو دارین، اون بالش هم یه چیز دیگه داریم، اون بالش هم یه چیز دیگه داریم، مجموعه اینا با هم دیگه یه جریانی تولید میکنه. ولی انواع اقسام ارتباطات ها ایجاد میکنه. ما به من تصمیمم اینه که خیلی جزئی وارد نشم. دلیلش هم اینه که یه بخشی از این بحث بایستی کلی فهمیده بشه. یعنی چی کلی فهمیده بشه؟ شما به هر حال در نماز مغربتون یا وقت مغربتون یا گاه مغربتون، گاه کاری که مغربه به مغرب گاهتون، هر چیزی حالا هر کدوم که بود، شما یه بخش ایمنی از شرور رو باید داشته باشید. یعنی توجه به شرور و ایمنی به شرور. میگم خیلی خوب باشه، قبول، میپذیریم. شما میخواین یه کاری رو شروع کنید، شروع یه کاره، به هر حال بدونین شرورتون چیه. میگین خب من چیکار کنم که این شرور رو بفهمم؟ شرور رو خیلی چجوری من احسا کنم؟ هنو کار وارد کار نشدم که چجوری احسا کنم؟ بگیم یه کاری در نظر بگیر، حالا یا کاره یا زمانه دیگه. اگه زمان بگیره بگی من چه بدانم در فردا چه اتفاقاتی بر من میفته؟ اصلا من نمیدونم چه اتفاقاتی میفته. این خب در نظر بگیر، همون مبهمشو در نظر بگی. یه خیلی خب گرفتم. یعنی تو مغرب یه ابهامی وجود داره حتما، و هر چقدر تونید شما این ابهام رو چیکار کنید، به وسیله یه جریانی بازش کنید. یعنی این دیگه یه خورده فقط از حالت ابهام خارج بشه، شما میتونید چیکار بکنید بهتر بررسی کنید. میگید خیلی خوب مغربه و فردا، بلخص این که بعدش هم من میخوام عشا بشه و بخوابم تا فردا صبح و یه خوابم وسطش دارم. فردام که میدم سر کارو تا ظهر و عصر، اصلا از نظر این که فردا چه اتفاقی میفتم کاملا چیه مبهمه. میگم خیلی خوب، بستر دنیا و آخرت، نجات از دنیا و عذاب آخرت. شما در این چرخه یک روزه یک کاری میکنی که مربوط به دنیاته و یک کاری میکنی که مربوط به آخرت. بس اون چیزی که بستر دنیاست و بستر آخرت. خب این هر چیزی که اصلا تو فکر کن، هر چیزی ممکنه باشه، دنیا غلبه کنه برات و اذیتت کنه و یه بلایی باشه که نتونی، مثلا بلایی باشه که نتونی صبر کنی. میگی مثلا چه بلایی؟ میگم همونی که نمیتونی صبر کنی. لزومی نداره من اسم بلا بگم، که چون همونیه که نمیتونی صبر کنی. بعد میگی خب من میگم همونو بهم نده. خب همونی که نمیتونم صبر کنم و بهم نده. بعد یه کاری که ممکنه بکنی بعد آخرتت ویران بشه. میگی خب مثلا چه کاری؟ میگم همونو میگم که نکنی که نشه، اصلا در معرضش قرار نگیری. تو خودش دعاهایی که وجود داره مواردیه که میگی یه بلاییه، که میگی چه بلاییه؟ نمیدونم چه بلاییه. آره یه حالت ابهام تو خود دعا هم داره. الان شما که نگاه میکنی رب استجیرو کمن النار، البته قبلشه، ولی به نظرم از یا کریم ذل آلای و الاحسان خیلی این عجیبه. وجعل فی لقایک یوم الخروج من الدنیا راحتی مستور بین الاموات یا عظیم الرجا عورتی و عطف علی انده. اینا مربوطه به شما میدونی تا فرد زنده؟ نه نمیدونم. پس دعا کن که خوشیوم از دنیا بری. افر روی لکهار و من از زنو فقبلنی التجه من عدل که الا مغفرت فدرکنی. اینا چی داری که شما در هر حالتی باید بگی؟ الغای پناهه، درسته؟ بله. بله بله، در واقع اون در هم ربش رو نشون میده هم اون شروع رو نشون میده. یعنی در واقع محل خوندن سوره واقعا معوضه تعینه. و خب این قسمت آخرش هم بخونیم و دیگه بحث رو ببندیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلاتن یشهد الاولون مل ابرار و سید المتقین و خاتم النبیین و قائد الخیر و مفتاح الرحمه. اللهم رب البیت الحرام و رب الشهر الحرام و رب المشعر الحرام و رب الرکن و المقام و رب رب الحل و الاحرام. ابلغ روح محمد من التحیت و السلام. السلام علیکه یا رسول الله. این خود این بیان که بیان خاصیه در این دعا و در بقیه دعاها به این شکل نیامده، در واقع میاد چیکار میکنه؟ پیامبر را در کنار خودش میبینه. پیامبر با من است، من تنها نیستم. چون بناس بره تو تاریکی، بناس بره تو ابهام. ببینید سلام بلا فاصله یوهی خطاب میکنه، مثل این که پیامبر بغل دستش، السلام علیکه یا رسول الله. تا قبل این ابلغ روح محمد من التحیت و السلام، السلام علیکه یا رسول الله، مثل این که از احضار میکنم رسول خدا رو احضار میکنم. همین که بلغ روح محمد گفتم من التحیت و السلام، یه رسول اومد. قویته، بله. میگه السلام علیکه یا رسول الله. جالبه، یعنی همین که گفت یا امین الله، این دیگه حاضره دیگه. سلام علیک یا محمد ابن عبدالله، حتی میتونی به اسم صداش بزنی محمد ابن عبدالله. خیلی مهمه اسم، خیلی اونس میاره. اسم خیلی اونس میاره. یا محمد ابن عبدالله اسم پدر. دقیقا من میشناسم تو محمدی، بابات هم عبدالله، محمد ابن عبدالله. یعنی خیلی وضوح داره، مبهم نیست که بگی مقام رسول الله. مقام رسول الله نی، خود رسول الله اسمش محمده. گو محمد میگه اللهم صل علی، میگه نه بله. البته ممکنه فارسی هم حرف بزن. حیات طیبه، بله اونم همینطوره. این خیلی جالبه، این خیلی واضحه. یعنی که چون ممکنه شما یه قطعه یه از دعا مثل اون باشه که از همه اول بگی السلام علیکه یا رسول الله، ولی اینجا اول میگی اللهم بلغ، خدایا روح محمد رو من تحیت و سلام بفرست. بعد تغییر خطابش، این خیلی مهمه. در واقع مثل اینی که حالا اینی که گفتم این قسمت دعا رو اون هفته تمام نکردیم، گفتیم این هفته بخونیم، دلیلش به خاطر همین بحث بود که شما از مباحث توحیدی که عبور میکنید اولش مطرح میکنید، بعد میایین توی فهرستی از شرورم معلوم میکنید، معیت با رسول خدا نصیبتون میشه در مغرب. یعنی مغرب شروعه دیگه، از همون اول با معیت پیامبر شروع میکنی هر کاری داری. اصلا قدم برمیدارین با اونی. بند خدایی رو میگفتن که از علما، حالا اسمشون رو نمیارم، گفتن این بند خدا در معیت دائمه با اهل بیت، و خودم اهل بیت که میگم منظور 14 معصوم، در معیت دائمه. البته ما که نمیفهمیم معیت دائم یعنی چی، ولی اونایی که میگن شاید بفهمن، شاید هم اونایی هم که میگن اونا هم نفهمن. همیشه سواله آیا معیت دائم برای انسان امکان پذیر هست؟ جوابش اینه که دنیا پدیده های خیلی عجیب غریبی داره و احتمالش هست. میگی خب ممکنه طرف توهم بکنه، توهم باشه، مثلا فکر کنه مثلا در معیت. میگیم بعضی از فکرها و توهمها توهمش هم سازنده است و نگه دارنده است. یعنی طرف مثلا فکر میکنه الان ما اینجا نشستیم، میگیم السلام علیکم یا رسول الله یا از رسول اومدم، اللهم صل علی سلام، حال شما خوبه، انشالله که سلامت باشی. البته اگه میگفتین که اگه رسول خدا بود که تو اینطوری حرف نمیزدی که، فرض دیگه، دیگه حرف حق با شماست، میپذیرم. ولی فکر کنید من توهم کنم که رسول خدا اینجا نشستن و حرف من میشنوه، چیزی در من اضافه نمی کنه جز تقوا و مراقبت بیشتر، حضور من رو بیشتر میکنه. یعنی من اگه چون اون که دارم توهم میکنم که هستش، جنسش از جنس خوبی هاست و جنسش اهل تقوا و مغفرته، در من القای تقوا و مغفرت میکنه، خب مراقبت من رو بیشتر میکنه. اگه یه نفر به من گفت، یه حرفی زد، من ناراحت شدم، خب نگاه میکنم اون میبینم چی؟ آقا نظر شما چیه؟ بعد میبینم که خب یه ولش کن، توهمه دیگه، قبولش میکنم. در حالی که حالا اومدیم و توهم نبود. یعنی من همیشه در بحثای معرفتی یه دیده میگم نگاه کنین، نگاهی که داریم ممکنه توهم باشه، میگم خیلی خوب قبول توهم، نمیام با خودم یقه خودمو بگیرم و صفر مثلا بیستم بگم که میگم خب حالا توهم باشه چیکار میکنی؟ یا خب توهم باشه، یه موقع میگیم توهمه، کار خطایی میکنیم، یه حکم اشتباهی میدیم، یه باید یا نباید میکنیم، اینا خوب نیست، توهمش خوب نیست. اما یه موقع میگیم اخلاقمون بهتر میشه، حسمون بهتر میشه، رضایتمون از زندگی افزایش پیدا میکنه، تاباوریمون افزایش پیدا میکنه، خوبه دیگه. بعدش هم میبینی که روز قیامت که رفتین، یا اینه که نبود به خاطر خوبتر شدن به شما پاداش میدن، یا بود به خاطر دو تا پاداش میدن، احتل حسن یعنی. خیلی مهمه که این این کسی که داره این دعا رو میخونه، حالا ما اصلا ما که این حرف رو نمیشناسیم و نمیفهمیم، ولی این بند خدایی که داره میخونه اعتقاد داره که تا اینجا که اومد از این به بعدش خودشو داده دست رسول خدا از همون مغرب. وقتی میگیم از مغرب دادیم دست رسول، رسول الله یعنی از من المغرب الی المغرب الی المغرب الی المغرب، از مغرب تا مغرب، از مغرب تا مغرب من تو دستان رسول الله هم، بین یده رسول الله هم، من رو داره میبینه، من رو داره حفظ میکنه. بعد یا امین الله، معنی داره که میگم یا امین الله. چرا یا امین الله میگم؟ یعنی من در کنارش احساس امنیت میکنم، احساس میکنم ما پدرمون خدا رحمتشون کنه خیلی نگران بود یه موقعی من ماشین بخرم، خیلی میترسید من تصادف کنم. نمیدونم چی جوری فکر میکرد که ممکنه من تصادف کنم. خیلی عجیب بود که این دلش نبود. خب اتفاقا ماشین گرفتیم، همون دفعه اولش هم تصادف کردیم و نزدیک ماشین چپ کن، حالا به هر حال چپ نکرد دیگه، ولی من احساس کردم که، یعنی احساس کردم یه دعای ویژه‌ای بر من خوند که دیگه تو تصادف نکنی. بعد حالا این بچه های ما میدونن ها؟ آره بچه های ما میدونن بعض وقتا میگن که دست ملائکه رو ماشین جا مونده، یعنی این ماشین رو بلند کرده گذاشته این بر که اتفاق نیفته. یه پدره، رسول الله هم نیست، فقط میگن پدر رو برای بچه هاشون دعا کنن مستجابه، اینجوری دعا کنن. این طرف مثل این که نمیگم از خدا طلب داره ها، ولی یه جوری دعا کرد، من حسشو حس کردم، نمیدونم چه حسی داشت که یه نگرانی تو ذهنش بود که گفت تو باید تو حالا اشکال نداری ماشین داشته باشی، ولی نباید تصادف کن. از اون به بعد سر شسته ببین رجالی لا اله الا الله. عجبا بعد 430 کیلومتر دیگه، کیلومتری 120 تا میره دیگه ساعت. لا اله الا الله. یه موقعی راجب این بعدم صحبت میکنم، چون چند تا نکته داره این بحثی که مطرح کردین، یه موقعی وقتش بشه راجب این صحبت میکنم که نه راجبه همون چهار ساعته همین راجبه سر اصلا راجبه این موضوع یه موقعی گذاشتم که راجبه این موضوع صحبت کنم، یکی از این کتاب هایی که نوشتی اون یه بحث اونجا مطرح شده که اون بحث ها انشالله نه ببین چیز نکن دیگه، آشیاش نزن. خب این اعتقادی که ببینی، ممکنه یه نفر بگه که خب شما خودت اعتقاد به پدرت داری که این دعا رو مستجاب شده فرض کردی، ولی بابات اصلا اگه احضارش کنیم همچین دعایی نکرده. میگم خب برایندش هرچه هست، برایندش شر نی، برایندش خیره، برایندش حفظه. بعضی چیزا هست که برایندش خیلی مطلوبه، چه این که این کودکانش این بود که من گفتم، کودکانش اینه وقتی خودتو به طفلی میزنی اینجوری فکر میکنی، یه خورده که بالاتر میری میبینی که نفس انسان کامل به دلایل مختلفی حضور داره، که سعی کردن اهل بیت این موضوع را در بیانهای مختلفی، در ادعیه‌های مختلف، مثل دعای ایام رجب که لا فرق بینهم و بین خدا فرقی نیست الا این که شما عبادشونین، یه جوری بیان کنن حضور انسان کامل جامعه را در فرای تصور انسان یا در ورای زمان انسان درک کنه که این امام معصوم میتواند در یه جایی حضور، نه میتواند یعنی چی؟ ببین یعنی چی میتواند؟ ببین اون مال طفولیت بود، دوره طفولیتت بود که میتوانی، نمیتواند که نباشد، نمیتواند حضور نداشته باشه. خب اینا یه خورده که آدم میره جلو میبینه که اصلا غیر ممکنه این نباشه. چو میتونید، میتوانید در مرحله سه برای این امر با خدا احتجاج کنید. به هر چیزی، آره، احتجاج کن. یعنی چی احتجاج کنی؟ برای خدا دلیل بیاری. البته این دلیل آوردن یا نمیدونم، ما همون فعلا طفولیتشو میگیریم، فرضمونم میبریمش رو فرض توهم. بعد من نمیدونم چه جوریه یه نفر بگه من تنها هم، نمیفهمم، من کسی رو ندارم، نمیفهمم، اصلا نمیشه فهمید. شما بگو السلام علیکم یا رسول الله، بعد بگی من تنها هم، آقا من دست تنها هم، من کسی رو ندارم. نه اصلا این خبر رو نیست. چرا انسان فکر میکنه تنهاه؟ چرا فکر میکنه کسی رو نداره؟ چرا فکر میکنه حتما احتیاج به انیس داره؟ نمیگم انیس بده، انیس و مونس بده، اینا اصلا نمیخوام نفیشون کنم، رفیق بده، خلیل بده، صدیق بده، اینا رو نمیخوام بگم، اینا همه مراحلی نعمتهای انسان هست. ولی انسان غربتی دارد، ببینید اینا بدونید، انسان غربتی دارد که به جز با رسول خدا و اهل بیت برطرف نمیشه، با هیچ چیز برطرف نمیشه. این غربت، خب آدم میفهمه، چون غروبه دیگه، غروب حالت مغرب، حالت دلگرفتگی، تاریکی، همون اولش هم الان نگاه نکنین چراغ رو روشن میکنین، ولی وقتی واقعا یه جایی مغرب باشه و نور نباشه، مغرب خیلی تو دل آدم رو خالی میکنه واقعا. اگه نمیدونم شما براتون نبوده، ولی برای ما یه مدتی از عمرمون رو اینجوری زندگی کردیم، تو جبهه که بودیم، خب برق به این معنا نبود که یهو میشد مغرب. مغرب یعنی این که چی دیگه؟ تعطیل. ممکنه نهایت یه چراغی، یه چیزی، یه چراغ قوه‌ای روشن بکنی، با ممکنه میشه خیلی طولانی مدت کار کرد، کم کم این حس غمگینی دیگه نمیتونی به دوستت فکر کنی، نمیتونی باهاش حرف بزنی، حتی روابط یه مرتبه چی میشه؟ برچیده میشه. یه حسی از درونه شما باید تو رو متصلت کنه با یه منبعی که اون هست. من نمیدونم خدا چرا این کارو کرده که یه موجوداتی و یه مخلوقاتی رو در حوزه انسان قرار داده انقدر قدرتمند که هر موقع یادم اسم اونها رو میاره یا نیاره هست و میشنوه صداتو، باهات حرف میزنه، کارتو انجام میده. یعنی اگه کسی اینقدر این قدرت شهودش رو فعال کنه کارشو انجام میده که خجالت میکشی که آقا شما دست نزن، من خودم میکنم. شما میگی دیگه این سطح توهمش دیگه خیلی رفت بالا. میگم به هر حال ببین توهمه ولی کار منو انجام میده. تو بگو توهم جا من فکر میکنه، جا من کار میکنه، چجوریه نمیدونم. یه زمانی من خیلی با خودم یه همچین چیزایی رو میگفتم، یه دفعه مچ خودم رو گرفتم گفتم ببین یه سوال دارم اگه نتونی جواب بدی بی خود داری این حرف رو میزنی. گفتم خیلی خوب خیلی بگو. اون خودم گفتش که اگر حرف تو درست باشه، که حالا ممکنه درست باشه، آدم منصفیه، اون خودم بد نیه، خیلی بی انصاف نیه، ولی خب تو چهره حضرات را ببینی، چهره ببینی، تو تا را چهره دیدی؟ گم نه چهره ندید. خب باید شی ببینی، شی دیدی؟ نه ندیدم. تو باید دائما اثر ببینی، دائما اثر دیدی؟ نه ندیدم. دیدم راست میگه، مچه منو گرفت. ها ببین پس این نیست. خیلی تو فکر فرو رفتم که این دیگه این تو بیمیری از این تو بیمیری یا نیست دیگه، مغلوبه این شدم. یعنی وقتی میگن رسول خدا نیست چون نمیبینیش، خب نمیبینمش، چهره نمیبینم، نداره، خب راست میگه دیگه. آدم وقتی میگه یا حتی به ذهنم رسید که خب حالا فرض بگی که چهره ببینی چه اتفاقی میفته. یه خب چهره میبینم دیگه، مگه رسول خدا چهره است؟ اون یکی نتونست جواب بده. اصلا ما میخوایم بگیم چهره نیست، نتونست جواب بده، چون شما باید یه حقیقتی براش تصور کنی حاضره اند کل شعی باشه، شهیده علا کل شعی باشه. چهره که نمیتونه شهیده علا کل شعی باشه که، چون تعین پیدا میکنه دیگه. میگه خب آها، ما که میگیم پس خودش نیست، نه خودشه، خودشه و اسمش هم محمد ابن عبدالله. نمیخوام خیلی بپیچونم اتونا، میخوام از این فراز، محصول این فراز برای طول عمر برای همه ما یه سوغات باشه از جانب حضرت صدیقه طاهره، و اونم که به واسطه ظهور مغرب در زندگی ما، رسول خدا به عنوان محمد ابن عبدالله به امین خدا طلوع کنه. این مهمه، این خیلی مهمه. چرا آقا مهمه؟ چون تو این را داشته باشی در بهش برای تو می شود سکونت در بهش، در دنیا میشه نجات از شرور. این معادل همه نجات در دنیا و آخرته. تو خود بدان، چی میگن؟ بخوان حدیث مفصل از این مجمل. خیلی این موضوع مهمیه که شما از تعقیبات نماز مغرب فقط همین یک جمله را بلد شوی. که چی؟ این یکی. این میدونم این تعقیبات خیلی بلنده، ممکنه ما حوصله‌اش نداشته باشیم نخونیم، ولی این تیکشی که میتونیم همین الان یاد بگیریم، هر کی هم عربیشو نمیتونه بلد بشه فارسیشو میتونه یاد بگیره، فارسیشو یاد بگیره اشکال نداره. ولی به همین حالت میگه که خدایا، حالا با همه ویژگی هایی که حالا گفته، رب فلان رب فلان، نمیخوایم اینا رو بگیم که دو مرتبه ذهن شما فکر کنین یه عبارت طولانی میخوایم بگیم، خدایا با همه خوبی هایی که داریم که تو عبارت های دعا ها میگم به جمعی محامدک که اینجا نیست، اگه کسی تو ذهنش نیمد که اینجا بذاریم، پس خودشو بگم اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیخوام اینا تو ذهنتون بیاد، ولی اینا یه بار میگم که ببینین چه جوری این فراز داره اون شکل میده به شما. بعد خلاصش میکنیم، دوتا جمله میکنیم، همین باشه سوقاتیه یا عیدیه مبعث حضرت صدیقه طاهره. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد صلاتن یشهد الاولون مع الابرار و سید المتقین و خاتم النبیین و قائد الخیر و مفتاح الرحمه. خیلی این حرف عجیبه، سید المتقین، خاتم النبیین، قائد الخیر، قائد الخیر، مفتاح الرحمه. وای اینا چیه؟ چی آخه؟ حالا بعد الان یه بار دیگه براتون بنفسم میفهمین چیا. این شما همه فیوزاتی که انسان میخواد توی این عبارت، یا تقوا میخواد یا الهام و وحی میخواد یا دلالت دهنده به خیر، جلودار خیر میخواد یا رحمت میخواد. کلیده که کلید رحمت دستمونه، خیر که جلو دارش اونه، نبوت هم که خاتمش یعنی سلسل جنبانش و همچنین اون چیزی که به او ختم میشه اونه، تقوا هم که سیدشونه. خب اللهم رب البیت الحرام به شهر، از زندگی دیگه چی درست میکنه؟ یه منسک درست میکنه، از زندگی یه منسک درست میکنه. این تو ذهنش اینه که داره به واسطه این یه منسک تولید میشه. رب البیت الحرام و شهر الحرام و رب المشعر الحرام. اینم تو پرانتز بگم، انشالله تشریف میبرین حج زودی های زود، انشالله امام زمان هم تشریف بیارن. شما یه مکه دارین یه مدینه دارین، شما احساس میکنین که یه منسک مکه دارین یه منسک مدینه دارید، احساس میکنین مدینه یه منسک، مثل حج یکی منسک، بعد این داره اون منسک دومی رو چکار میکنه؟ براتون تشریح میکنه منسکی که پیامبر بر انسان میشه منسک. اللهم رب البیت الحرام، این میخوام بگم این آها آره آره، این شما مکه که مدینه که میرین حس میکنین، ولی حس میکنین که اون حدود و ثغورهایی که در مکه گذاشته شده، این حدود و ثغورها در اونجا جور دیگری گذاشته شده، حس میکنید منسک بودن اونا که رفتن میدونن. لذا اینا که میرن اگه بگن مثلا شما 20 روز مکه، این 5 روز مدینه، خیلی حالشون گرفته میشه، یعنی واقعا هم خیلی چیز داره، حال آدمو خیلی بد میکنه. حتی تو روایت داریم که دو بار برید مدینه، یه بار برید اول مدینه، بعد برید حج، بعد یه بار برگردین دوباره برید اونجا حجتون تا تموم بشه. یعنی خودش یه منسک درست میکنه. منظورم رسول الله خود رسول الله فی نفسه خودش یه منسک. و من اعتقادم بر اینی که پیامبر اومدن مدینه به خاطر اینکه یه منسک جدید درست کنم. حالا من راجع به این منسک مدینه باز به نظرم میرسه که در زمان حضرت حجت اتفاقاتی در مدینه میفته که منسک بودن مدینه را احیا میکنه. الان مدینه به دلیل حضور اشغالگران منسک نداره، ولی منسکش تعطیله. منسک داره، منسکای خیلی عجیب داره. اون منسکن توی مدینه شما جایی رو دارین که بهش میگن وقتی میشینین میرین تو بهشت، همون جایی که همه دعوا میکنن که 2 دقیقه بشینن. خیلی اینا بعد خیلی چیز داره تو همون محدوده. حالا منظورم از اینه که این که دلالت میدن به رب البیت الحرام، نمیخوام بگم بیت حرامش، نه، منسک حجشو بگیریم، الان میخوایم منسک مدینه رو بفهمیم. شما منسک مدینه رو باید با منسک حج بفهمید و شهر الحرام این شما مغربه دیگه. الان بلا فاصله دلتون میره به حج، دور خونه خدا گشتن، طواف کردن، رب المشعر الحرام، رب الرکن والمقام، رب الحل والاحرام. اینا واجه نیست، اگه اونایی که رفتن حج هر کدوم از اینا رو که برشون بگم، مثل اینا که عکس میگیرن میگن که یه عکس اینجا بگیریم خاطرمون باشه، یا یعنی این عکس چیه؟ منسک، عکسای سلفیه منسک اینطوریه، یعنی اینا تثبیت میشه. خب ابلغ روح محمد من التحیات و السلام، خدایا ابلغ روح محمد من التحیات. این اصرار حضرت روی این که اسم رو بیارن، این خودش چیه مهمه. السلام علیکه یا رسول الله، بلا فاصله السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امین الله، السلام علیک، سلام علیک، السلام سلام علیک، یا امین الله سلام علیک، یا محمد ابن عبد الله السلام علیک و رحمت الله و برکاته، فهو کما وصفته بالمؤمنین رؤوف رحیم، فهو کما وصفته بالمؤمنین. نمیدونم این عبارت تا چقدر فاصله میفته تا فرد میگه ها، چون ما اینا رو کنار هم میخونیم، ولی این چقدر قش و ضعف کرده وسطش. فهوه این فاشفای فصیح هست، فهوه کما وصفته بالمومنین رعوف و رحیم، یعنی داری گزارش کی رو میدی؟ گزارش به خدا میدی. خدا راست گفتی، صدق الله، چقدر خوب گفتی. کما وصفتهو، همونطور که تو وصف کردی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللهم اعطه. حالا تو رو میکنی به خدا، میگی اعطه افضل ما سألک و افضل ما سئلت له و افضل ما هو مسئول له الی یوم القیامه. تو دعا میکنی براش. نمیدونم، ولی حتما خود این کلن مکه، این چهار جایی که میگن نماز تمامه، اینا عجیبه. آخه در فقه شیعه یه مرتبه چهار جا رو اعلام بکنند که نماز تمامه. میگه خدا یعنی چی مثلا نماز باید تمام خونده بشه؟ بعد میگن که یکی از وجهاش اینه که خب خونه خودت دیگه، شما مسافر که دیگه نیستین، محله رو جوه خودته. خب حالا چرا این چهار تا شده؟ چون مثلا مسجد کوفه وسطش اینجا. کلا منسک آفرینی یکی از راه‌های امت، ایجاد امت. بعد اینی که مثلا الان یهویی چهار تا محل به عنوان موضع مشخص میشه، در واقع مثل اینه که یه امتی مفتخر میشه به چهار تا منسک و چهار سبک امت را، امت بودن را، طباقا تجربه میکنه. طباقا یعنی این که اینطور این که مثلا بره دومی از اولی خارج بشه، بره سومی از اولی خارج بشه، اینطوری. یعنی یه ویژگی برش اضافه میشه، ویژگی کم نمیشه. اون این محورش میشه رسول خدا، یعنی اون چیزی که واسطه بین منسک‌های بعدیه که اهل بیت میگذارن مثل کوفه و حرم سید و شهدا اربعین، اینا چیان؟ اینا خود رسول الله هم، یعنی باید از معبر رسول خدا فعال بشه، کسی نمیتونه از غیر این معبر بزنه بره جلو. ما در برنامه های توسلمون و برنامه های زندگیمون بنا به دلایل واهی بعضی چیزا از فهرست خارج شده. یکی از چیزایی که از فهرست خارج شده که اون ساعت قبل گفتم انبیا بودند، از فهرست خارج شد. یکی از چیزایی که به طور جد از زندگی ما خارج شده خود رسول الله، شخص پیامبر. ببین برای حضرت صدیق طاهره کاری نداشت بیاد بقیه اهل بیت را همینجا اضافه کنه، ولی اضافه نمی کنن. اینی که انسان ها طبع اولیهشون رو با رسول خدا ببندن، طبعهای ثانویهشون با اهل بیت بسته میشه. ولی وقتی تو طبع اولیت رو با رسول خدا نبندی، طبعهای ثانویه استقرار پیدا نمی کنن. حالا این مجموعه حرفایی که زدیم و بفهم. خیلی خیلی نکته مهمیه که گفتی. من یه نکته دیگه هم اضافه کنم و شاید این نکته که بگم براتون جالب باشه، شاید هم خیلی جالب نباشه. بعضی نکته ها بر بعضی خیلی جالبه، بر بعضی خیلی جالب نیه. طبع انسان اینطوره که وقتی که یه چیزی رو نزد ذهنش یا در درونش احضار میکنه، بعد یه مدتی بهش میگن مخلوط میشه با تصاویر. طبع انسان چون با تصویرگری انسان بالاه، مثلا شما بگین که یه شخصیتی رو بگین که باهاتون هست، بعد یه مدتی این تصویر پیدا میکنه، شک پیدا میکنه. اگر کسی در مورد حضرت رسول، کسایی که مثل ما ایشون رو ندیدن و هر مغرب عمرشون تا فکر کنین 120 سال عمر میکنن، از الان تا 120 سال دیگه هر شب رسول خدا رو یاد بکنن، قوه تصویرگریه او نمیتونه تصویر از پیامبر بسازه. با اینکه او حاضر است، او نمیتونه این کارو بکنه. چون اون حاضر است، اون نمیتونه این کارو بکنه. اگه او حاضر نبود میتونست بکنه. بله دیگه. چون اگه من توهم دیدن رسول خدا رو داشتم، تصویر میساختم تو خواب یا بیداری. حداقلش تو خواب. ببینید یه نفر هر شب یه بار، دو بار، ده بار هر شب یاد رسول خدا است و داره با رسول خدا حرف میزنه. این نوعی وقتی یکی از این شبهای تو طول این همه عمر که میخوابه یه دفعه چهره ببینه، قفه تخیل انسان اینطوریه دیگه، نمیذاره، اجازه بهش نمیده. میخوام بگم من بعضی ها ناراحتن چرا رسول خدا رو نمی بینند، در صورتی که این جزء اثبات وجودشه، نمیذاره قوه تخیل فعال بشه. اتفاقا بعضی ها رو من نمیگم، ولی بعضی ها که با خواب رسول خدا رو می بینند، خواب اهل بیت رو می بینند، خواب به چهره، اونایی که خواب به چهره می بینند، اونا یه خورده باید دقت کنند. احتمال 90% به بالا، چون به هر حال آدم ها زیادن، هر که ممکنه یه جور باشه، ولی احتمال 90% به بالا اونایی که خواب میبینند، خواب حضرات رو میبینند و به چهره میبینند، اینا جاهایی از زندگیشون اختلال داره. میبینید اصلا من دارم اختلال میفهمم. ممکنه شما بگین خب این نظر شماست. آره دیگه نظر، ببینید هر کی نظر میده، البته من نظرم بدون مبنانی خب، ولی یه فکر، یه نظری بین نظرهایی که شما شنیدین بیاد روی تو صحیفه ذهنتون بیاد دیگه. به هر حال همه نظر میدن، خب اینم یه نظر. اینه که گفتم جدی میگم، چون من خیلی دیدم. البته نترسین یه موقع خوابی دیدین خواستین بر من بگین رسول خدا رو دیدم، قیافه جرأت داشته باشین، ولی منم میگم ایراداتتون رو. یعنی این نیست که کسی خواب ببینه، به چهره ببینه این براش عظمت داشته باشه. حتی میخوام اینطوری بگم، ببینید، حتی میخوام اینطوری بگم که آن کسی که حضور را حس میکند بدون تعین، مقامش بالاتر از آن است که حضور را حس میکند بدون تعین حس میکند، بالاتر از اونیه که حضور را با تعین حس میکنه. چرا؟ چون این سبقت الله، ببینید، هر چیزی که سبقه خدا میشه بیرنگ میشه. تو باید او را بیرنگ تر بکنی، نه با رنگ تر. ببین این جلوه ها، جلوه های ماست. حالا البته من همینطوری بخوام براتون حرف بزنم، حرف میزنم، ولی نمیدونم چی شد که امروزمون رفت به سمت محمد شد. شاید خودشون حاضر بودن که نه حتما بودن، گفتن اگه انشالله عید مبعثه ما منجر بشه که راست میگید آقا، مبعث شروع نبود؟ آره دیگه شروع بود دیگه، نه بعثت شد، تا بعثت که میگیم مغرب آغاز یک جریان بود. پس این بعثتی که انشالله رخ میده، انشالله بتونه در ما، من نمیدونم اون کسی که این دعا رو گفته، حتما ام ابی ها بوده که گفته. چرا؟ چون وقتی که دیده گفته اللهم اعتهی، یعنی شما یه شخصیت هایی هم داری که تازه برای رسول خدا هم دعا هم میکنن، اللهم اعتهی افضل ما سألک و افضل ما سوئلت. یعنی این مقام شهادت، مقام شهادت به این میگم. یعنی پیامبر را میبیند، خود را در محضر پیامبر میبیند، سلام میکند، خود را و پیامبر را در محضر خدا میبیند، به خدا رو میکند، رسالت پیامبر را میبیند و آنچه که در عقبه او وجود داره میبیند، برای آنچه که در عقبه او هست هم دعا میکند. من نمیگم این قسمت تا شما، من نمیتونم اصلا، من به زبانم نمیچرخه که بگم، من بگم که اللهم اعطی افضل ما سألک و افضل ما سئلت و افضل ما هو مسئول له. من نمیتونم اینا بگم، ولی میتونم یه کاری بکنم، میتونم بگم که یه کسی این دعاها رو در مورد پیامبر، یعنی وقتی میگم سلام علیک یا رسول الله، بعد یادم بیفته که یه دختری داشتن ایشون، نه یه دختری دارن ایشون، چون اونم باید حاضر باشه تو صحنه. کسی که اینقدر قدرت داره که میتونه، همین که شما تو چهار دمعصوم حضرت رسول و حضرت صدیقه طاهره رو بیارید، دوازده معصوم هم، دوازده تا دیگه شون هم هستن، تفاوتشون اینه که اونا میان تو مقامات، اینا میان تو شب مغرب و عشا قرار میگیرن، اونا میان از صبح تا عصر، اونا جلوه روز این دو بزرگوارن. به همین دلیل ظهورشون بعد به نسبت ایامه، به نسبت روزها، به نسبت توان، به نسبت کار، اونها ظهور پیدا میکنن. ظهوراتشون میشه ظهورات ماموریتی. خب این مال این جریان، اگه موافق باشین یه خلاصه ای از اون چیزی که ما راجع به مغرب گفتیم و یه خلاصه ای رو در بیاریم، اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم مغرب، به بچه اسم قشنگی می شود وقتی که چی میشه؟ طلوع رسول الله، امین الله، محمد ابن عبدالله میشه و طلوع حضرت صدیقه طاهره به عنوان شاهد او و دستاوردهای او. نه شاهدم نیست البته، به عنوان ام ابی هاست. خب میشه مغربی، چون تو مغرب این اتفاق رو، یعنی در واقع من دارم از عقب شروع میکنم. چرا؟ وقتی شما یه دعایی رو میخونی، دعا اصلا اینجوریه، از بالا شروع میشه میاد تا پایین. چه بسا وقتی باید توجه کنید یه دور باید از ته شروع کنید به سر. یعنی ببینی الان اینطوری که نگاه میکنید میبینید خیلی کاربردی میشه. پس من اول، البته ببخشید من نمیخوام بگم این دعا اینجوری خونده بشه، میگم توجهتون رو اینطوری بکنی. ممکنه شما تو همین توجه دعا رو سرهم بندی بکنید بخونید. یعنی اولین کاری که میکنید چی باشه؟ صلوات بر رسول خدا. خودمون رو در محضرمون بدونیم. توجه خوبیه. چرا؟ دلیلش اینه که اونی که این دعا رو داشته میخونده از همون اول این دیدو داشته، آخر اظهار کرده، آخرش گفته اظهار کرد. خب این یک. دومین چیزی که هست اینه که امنیت. ببینید الان اینجا در پناه رسول خدا حاصل می شود. شما بایستی احساس امنیتو از همون اول رو فضای امن ببرید، رو فضای ترس نبرید. خب حالا باش، توجه به شرور دنیا و آخرت و عوامل هدایت و موانع اون در اولویت این زمانه. نه، توجه به امنیت یافتن نسبت به شرور دنیا. این سه. خب حالا چهار، جلوه های رحمت خداوند در نزول خیرات و برکات و ایجاد ساختارهای هدایت. و حمد که ایجاد کننده حمده. پنج، احسای ویژگی‌های رحمانی خداوند از یک سو و فقر مطلق خود از سوی دیگر. سبب بروز مناجات، حال مناجات در فرد میشه. این میشه 5 تا محور اصلی. توش کاملا معلومه که امنیت خواه شدنه در پناه جلوه های رحمانی و محمدی. ما باید یه کاری بکنیم که دعاها یه مفهوم کوچولو داشته باشه تو ذهنمون. نماز مغرب که خوندیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر، تسبیحات رو که گفتیم، بلافاصله این مفاهیم رو به ذهن خودمون متبادر کنیم، اینا تبدیل بشه به یه فرهنگ. این خود به خود وقتی وارد بشه، بعد یه مدتی 2 ماه 3 ماه که فرد این کارو کرد، میگه که یعنی چی که تو داری راجع به رسول خدا این حرفو میزنی؟ یعنی چی که تو داری به خودش میگه طرف امنیت در پناه پیامبره، یعنی چی این شروع؟ میگه خب یه دور نگاه کن، یه دور بخون. شروع میکنه بخونده، یعنی چیشو میفهمه. اول با اون احساس نیاز در انسان فعال بشه تا بره این نسخه رو بخونه، ولی نمیفهمه. یعنی الان این بخشایی که راجع به جلوه های رحمت گفتیم، این در صورتی برای انسان جا میفته که بعد یه مدتی این سلام دادن به رسول خدا، رسول خدا رو فرد چیکار کنه؟ فرد رسول خدا رو حسش کنه، چون دیدن صفات خدا چی میخواد؟ افق میخواد، منظر و مرعا میخواد، جلوه میخواد. یعنی باید در یه سطحی وایسی اینا رو ببینی، بعد برات مهم میشه که خب خدای کی به من نشون بده؟ من که نمیتونم اینا رو ببینم که. یه خب تو که گفتی خودت رسول الله، که تو که میگی رسول الله، از همون استفاده کن. بعد یادت میافته که این محمده. آه، محمد یعنی چی؟ محمد یعنی اون جاهایی که حمد قابل رویت میشه، حمده دیگه، بعد میشه محمد. یعنی جا پیدا میکنه، حمد برای رویت جا پیدا میکنه. خب شما همینطوری بگی خدا، غیر ممکنه، غیر ممکنه، غیر ممکنه، غیر ممکنه که کسی برای هدایت خودش از حضرات درخواستی داشته باشه و اجابت نشه. یعنی مثلا شما بگیم یا رسول الله، من میخوام ملکوت آسمان ها زمین رو ببینم و راستم بگی، غیر ممکنه که نشون ندن. اگه نشون ندادن، نمیشه نشون ندن. میگه خب ما خیلی خواستیم نشون ندادن. میگیم شما چی خواستین؟ میگیم ملکوت آسمان و زمین خواست. میگیم میشه بگین ملکوت آسمان و زمین چیه؟ نه خود این من میدونم که اون یه چیزی اگه بگم یعنی خودم رفتم، ولی میتونم نبودش رو و فقرش رو در زندگی خودم حس کنم، بگم چون من ملکوت ندیدم فلان اشکال را دارم، میتونم خلأش رو ببینم، میتونم نیازش رو بگم، من چه ملکوت ببینم نبینم چه تفاوتی داره؟ اگر برای هدایت تو ملکوت دیدن هدایت تو را سهل و یسیر میکرد، غیر ممکن است که او تو را به ملکوت راه ندهد. این طوری که ما همه مشکلات افتاد گردنه، نه ما مشکلات نمیخوایم گردنه کسی بندازیم، اصلا اینجا موضوع انداختن مشکل گردنه کسی نیست، شیوه برخورده، ببینید نحوه مواجهه هست. شما چی میخواین تا بهتون بدن؟ شما چی خواستین که بهتون ندادن؟ چی میخواین که بهتون بدن؟ انسان بدترین مشکلش اینه که در یه حساری خودش رو چکار میکنه؟ محصور میکنه، میخوام من نمیتونم بیشتر از این، نمیدونم چیکار کنم که بیشتر از این بخوام، واقعا اگه کسی همچین چیزی رو بپرسه نمیشه که جوابشو ندند، نمیشه جوابشو ندند. یعنی یه چیزی من براتون میگم، یه چیزی میشنمی از اون موردایی که میشه احتجاج کرد، خب آقا پس چرا پس ما وضعمون اینطوریه؟ خب خانم اسدی کجا اصلاح روی کرد، روی کرده رو درست کنی، همینطور باید اصلاح کنیم روی کرده رو، روی کرده رو که درست کنی درست میشه دیگه، اصلاح روی کرده شما اموند. حتما همینطوره، بله شما اینطوری میگین که بر اساس این حرفی که داریم میزنیم هم یه متنی پیدا کردین که متن گویاست، هم یه شخصی پیدا کردین که شخص گویاست، هم متنش متن گویاست هم شخصش. بعد شما در صورتی میتونین این رو تکثیر کنین و توضیح کنین که متن و شخصش با هم باشه. ببینید این متن به خودی خود جایی تکثیر پیدا نمی کنه، این متن چاپه دیگه، میره این طرف، دیدین دیگه تو مسجد داخلی ها هست آدم میخونن، ولی این متن قابل انتقال و قابل تکثیر. متن علم در تفکر شیعه اشخاصند، شخص. خب این چرا اینطوریه؟ به خاطری که مرتب وصل به، یعنی حیه. مثلا وقتی که داره انتقال میده، انتقالشو مثلا شما میخواین تعقیبات نماز مغرب رو در یه جایی انتقال بدین، اون بخشی انتقال پیدا میکنه که در ظرف وجودی اون جمعه. اگر این متن، نه اینکه بگیم در یه ناحیه ثبت میشه، ثبت کتابت داره، کمان که چون کتابت شده به ما رسیده، ولی انتقالش به دیگران در صورتی است که در نفسی جاری بشه، اون نفس آن را جاری کنه، انتقالش به این شکل. بله، میشه زبان گویای. خب حالا نتیجه حرفمون رو بگیم و دیگه بحث تموم کن. من یه چیزی رو بگم، حالا خیلی بحثای دلیه امروز زیاد گفتیم، بعضی ها میگن اینا بحثای ذوقیه، بعضی ها میگن دلیه. به هر حال بحث مهمی بود که مطرح شد. تک تک شما و تک تک ما، تک تک ما و شما قدرت ارتباط با انسان کامل جامعه را در هر لحظه ای از لحظات زندگی داریم بلاغت. اینو بدونید. میگم من باورم نمیشه، میگم با همین فرض باورم که نمیشه، این رو یه مدتی توهمش رو تمرین کن، اشکال نداره دیگه، چیزی از دست نمیدی. میگه خب باشه قبول، چون شما میگین باشه. دو، ببینین آره که میگم جدی بگیرین، چون اینا اگه این حرفایی که میگم انجام بشه، شاهد تحولات عظیمی در سطح زندگی ها خواهید شد. دو، با این شخص معین مشخصی که اسمش هم مشخص امین خداست، وحی خدا در اختیارشه، به همه اسرار عالم واقفه، نسبت به تو هم احساس مسئولیت میکنه، طبق این نسبت به هدایت تو هم، هدایت تو هم بر دوش او سنگینی میکنه، حرف بزن، گفتگو کن با او، حرف بزن. خب چی بگم آقا، چی بگم؟ ببین یه آدم عالمی رو پیدا میکنی، یاد سوالات میفتی، دفترچه سوالاتتو برمیداری میری پیشش، سعی میکنی از آسمون ریسمون سوال درست کنی. خب بکن، نه هست، خیلی خوب همونو ببر، یادت میره بنویس، نمیره بگو. اینا رو میگیم مغرب این کارو بکنه. خوبه آدم دیگه یه زمان خاصی کاری بکنه. خب دو، این کاری که آقا ما این کاری کرد، جواب نگرفتیم، هر سوال میپرسیم چیزی بهمون نمیگن. آقا اگه جواب ندادن، بفهم این سوالا به درد تو نمیخوره، برو یه سوالای دیگه جور کن. این مسیری که داری ازش حرف میزنی، مسیر هدایت تو نیست، یه سوالای دیگه جور کن، بگرد ببین چیا رو با یه سوال بپرسی. خود این سوال پرسیدن خیلی مهمه، اصلا انسان باید از ناحیه سوالاتش اصلاح بشه. تو چی میخوای تو این دنیا؟ آقا مثلا من بفهمم فلان چیز فلان طور میشه، حالا نفهمی چی میشه؟ خیلی از سوالات ما سوالاتیه که دونستن و ندونستنش خیلی فرق نمیکنه. خیلی خیلی خوب آقا، بازم باش قبول، هر چی باشه، ما گردنمون از مونا زکتر، دیوارمون هم کوتاه‌تر. اونا جواب نمیدن، باشه ما سوالمون رو عوض میکنیم. دیدیم بعضی اینجوری حرف میزن. آره سوالات تو عوض کن. بعد یه مدتی آقا بازم هر کاری میکنیم سوالاتمون جواب داده نمیشه. سوالات واقعا سواله؟ آره خیلی سوالاتت مهمه. خیلی خوب رو جواباشو پیدا کن. آقا مسخرمون کردی. نه خب خیلی وقتا میخوان شما دلالت پیدا کنی به عمرو و بکر و زید و این عالم محله و خیلی ها جواب نمیدن. تو بری کتاب رو ببین بند خدا کتاب نوشته بیچاره رفته کلی زحمت کشته کتاب نوشته، تو میخوای همینطور یا رسول الله جواب بده یا الله ببینم جواب بده. پس اون پزشک رفته کلی درس خونده، آقا کلی هم درد میکنه، یالو بگو چی بخورم. پس اینطوری که همه مشاغل از بین میره، همه سیستما. شما که داریم ما رو به همون زندگی قهقرایی خودمون سوق میدید که آره ما داریم همین کار میکنیم. تو چی کار داری بکن؟ طوری که نمیشه که. تو که زندگی قهقرایی داری یا نهایتش اینه که یه خورده زندگی 6 ماه زندگی قهقراییت ادامه پیدا میکنه. مشکلی که پیدا نمیکنی که دیگه. این بعضی ها لجبازی ها خیلی نداره که این کارو بکن. خب یعنی من برم کتاب فلانو میخوام؟ آره دیگه برو کتاب. سوالات که واقعی شد اگه جوابتو ندادن برو کتاب بخون، برو از آدم بپرس، ببین چقدر تو رو دلالت میدن، ببین چقدر عالم پیدا میکنی تو این عالم، ببین چقدر سعه وجودی پیدا میکنی. یعنی واقعا ببین این کارو نباید اول کار بکنی ها. وقتی که سوالاتت خالص شد عالم به تو نشون میدن. اصلا یه سطحی از دلالت ندادن های اهل بیت به خاطر اینه که تو بری آدم پیدا کنی. به خدا خیلی از چیزایی که ما فکر کردیم که جواب ندادن این جواب بوده دقت نکردیم نخوندیم. تو میرفتی میدیدی آدم میدیدی. چجوری پس این نخبه های عالم پیدا بشن وقتی که بخوان حضرات خودشون مستقیما جواب آدم ها رو بدن؟ همه چی که تعطیل میشه. خب نه به ما بدن به بقیه ندن. نه نمیشه دیگه، با یه قاعده ای باشه، هدایت با یه جوری باشه به همه بگی حالا نخواستن انجام بدن انجام ندن. ولی اینطور نباشه که نظام عالم رو تعطیل بکنه که خیلی خب آقا باش قبول جهنم و ضرر دو ما هم اینجوری میکنیم ببینیم چی شد. حالا راجع به اون حرفی که اون عالمه میگه و تو اون کتاب نوشته باهاش بحث کن، بعد علم خودت رو تا ملکوت بفرست. به خدا به خدا راست میگه. چی؟ نه وقتی که خلأ پیدا کردی، وقتی نیاز پیدا کردی، وقتی چیزی بود که بتونی باهاش راجبش با اون صحبت بکنی، اون بهت میده. یه جایی میرسی میگه آقا جان راجب این موضوع هیچ کسی کار نکرده، شما به ما میدین؟ میگه نه بهتون نمیدم. میگه چرا نمیدی؟ یه زمانی داره. نه میدم. ما باید مؤمن به پیامبران باشیم. این یعنی ایمان به پیامبران. ایمان به پیامبران یعنی چی؟ یعنی ما باید به اونها و به حرفهای اونها دلگرم باشیم، اعتماد کنیم، به ندادنشون اعتماد کنیم. آقا من هرچی این کتابو میخونم نمیفهمم. نباید بفهمی تو. مگه میشه تو صد بارم بخون نباید بفهمی؟ باشه آقا جون صد بار میخونم فهم از تو. اینطوری که ما خودمون همون میشیم. نه همون نمیشید، همون نمیشید. اگه کسی اینطوری زندگی کنه، اگه کسی اینطوری زندگی کنه در یه موقعیتی که مقام احتجاج و مقام حجت آوریه، اون علمی که ندارد را به او عطا میکنه. یه علمی اصلا نمیدونه چیه، فقط القا میکنن، هیچی نمیدونه راجبو. انسان باید باور کنه که در کنار انسانهایی زندگی میکنه که نسبت به همه حقایق آگاهی دارن، امکان ارتباط با اونها هست، ولی این قاعده داره به هر کسی به همون اندازه میدن بایستی ارتباط رو درست کنه. آقا ما خیلی دوست داریم با خدا رفیق بشیم، این محبت خدا رو القا کن میکنه. ما سطح خواسته هامون باید از جنس اون بشه. آقا من میخوام فلان کارو بکنم، باش. مثلا توی این ساختار یه ساختار خاصی طراحی شده، عمومیت داره به همه انسان ها، ولو فرعون میتونید بگین فرقی هم نداره. ببینید اینا خیلی مهمه، اینا همون چیزاییه که ما تو ماه مبارک رمضان صفاتیه که راجع به خدا میگیم. مثلا یا من فضله امیم نمیگیم، کسی اختصاص نزده، یعنی خدا وکیلی. ببینید چه کرده، یه نفر رو مجتبا و مصطفا کرده، همه را به واسطه استفا و اجتبای او مجتبا و مصطفا کرد. یه نفر رو بهش وحی نازل میکنه، ولی همه را به اعتبار او بهش وحی نازل میکنه. فقط مشکل سره فقط همینه که اعتبار مثلا به اعتبار او یا خودت مستقیم، مشکل فقط همینه. یعنی همه میتونن همون قدری که پیامبر فهمیده بفهمن؟ گفته آره. خدا که بخیل نیست که، خدا که نمیخواسته به یه عده‌ای بده به یه عده‌ای نده که، خدا که مثل ما نیست که. خب انشالله که خداوند توفیق بده به ما رزق ما را از پیامبر اعظم زیادتر کنه. نتیجه این حرفای من اگه واقعا به قلبای شما نشسته شده، یه 30-40 نفر آدمی هست که رسول خدا رو در هر حالتی با خودشون دارن، با رسول خدا ارتباط برقرار میکنن، 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه ثمرات این کار مشخص میشه. ثمرات این کار چه جوری مشخص میشه؟ ثمرات این کار اینجوری مشخص میشه که با چی؟ ارتباطش با انسان؟ نه اینو گفتم دیگه. آره یه خورده دیر اومدی، خیلی مفصلم گفتی. خب این میشه که بعضی ها از این 40-50 نفر مأموریت خاص برای مشکل گشایی بعضی از کارها رو پیدا میکنه. بله، یعنی میگن آقای فلان، خانم فلان، تو مأمور مشکل گشایی فلان، تو فقط این کار، این قسم مأموریت میدن. اینکه مأموریت میدن نه به این عنوان که طرف رو تا آخر عمر میگن فلان کارو بکنه، ولی مأموریت پیدا میکنه، بعد کار گره گشا میشه، ازدواج درست میشه یه حدی، اخلاق درست میشه یه حد. شما یه مرتبه میبینید تو مجموعتون هیچ کسی طلاق کشی و گیس کشی نداره. چرا؟ چون یه عده حضور دارن، مأمور خاص پیامبرن. گفت رعوف رحیمه دیگه، دل مومنی نگفت. هیچ کسی گرفتاریه خاص نداره، هیچ کسی بیماریه خاصی نداره. نمیگم بیماری خاص داشتن یا یکی داشت، نه، اینا به حد اقل میرسه. ببینید این خیلی بده که بین ما آدمای ناتوان زیاد باشه. خیلی خوب، این انشالله سعی میکنیم اینا تا قبل ماه مبارک رمضان رسول خدا رو ببینیم و دمشون رو ببینیم و این کار رو بکنیم. قبول، من طرف شما. بعد اگه ببینید باید اینو گسترده کنید، اینو باید مدلش کنید، اینو باید گله 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 یه عالم بچینید. این باید بره توی اون شهر، این باید بره اون شهر، بره محل. اینو بهش میگن بهشت سازی در دنیا به واسطه رسول الله. چجوری مسجد میزنن تو محله ها؟ هر مسجد مسجد میزنن، یعنی بهشت درست میکنن دیگه. اینجوری بهشت میزنید، شعبه یک، شعبه دو، شعبه سه، جمع گست. یعنی چی؟ یعنی ببین من وقتی که تو مجموعه مشکل گشای مسئله ازدواج بودم و نذاشتم طلاق صورت بگیره، تمام میکنم که دو تا مجموعه اون طرف دارم همین کارو بکنم، نه یاد بدم که چی کار کنند. میگم ببین ما همچین کاری کردیم، شد، شما بکنید، میشه، شما را بندازین. اینطوری همینطوری گسترش پیدا میکنه. رسول خدا اصلا دین خودشو همینجوری گستراند و اعتماد کرد به مردم. چون در خدمت آقای رجب علی تاریخ میخونیم، نگاه میکنیم میبینیم که به خدا اگه ما در زمان پیامبر بودیم حتما یه کاره پیامبر بودیم، یه کاری میگفت بکنیم دیگه. خب حس کن، حس کن که تو چرا اینو حس نمی کنی که تو یه کار پیامبری، در حالی که اگه در زمان پیامبر بودی حتما یه کاری میکرد، میگفتن برو فلان کارو بکن، میرفتی میکردی. غیر اینه حتی اقل میگفتن برو قرآنی که بلدی رو جای دیگه درس بده، نمیگفتن؟ میگفتن تو آدم بدی، بشین تو خونه. تو ببین چه کسانی ها فرستادن برای تبلیغ، چه کسایی براشون سفیر شدن، چه کسایی مادی مالیات شدن. ببین ابو سفیان، به کسی نگو، رو اونم حساب کردم. اینا رو خورد خورد باید بگن تو تاریخ، بگن سیره نبوی واقعا مظلومه. خب همون رسول الله ما داریم میگیم السلام علیک، ما همون با همون شأنیت میگیم. ببین من نور قدسیشو کاری ندارم، من همین رسول اللهی که مال تاریخ صدر اسلامه رو دارم میارمش اینجا و من هویت پیدا میکنم. به من میگه فلانی برو تو دانشگاه درس بده، از طرف من درس بده. بعدش هم پر رو بازی در میارم میگم آقا جون درس دادم، اجرشو به من بده. درسته که شما میگی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت، شما به شما گفتم، به من که نگفتم. این پر رو بازیش هم در میارم، نتیجهش هم میبینم، حسش هم به من انتقال پیدا میکنه. ببین من خیلی فرق میکنم مال رسول الله باشم یا مال شیطون باشم، خیلی فرق میکنم مبلغ رسول خدا باشم یا مبلغ شیطان باشم. اما مبلغ رسول الله هم قرآن درس میدم، قرآن هم فقط برای رسول الله درس، از فقط هم از خودش اجر میخوام، از هیچ کس دیگه اجر نمیخوام. کس داد داد، ندادم نداد، دیگه به کرمش. این حس دارم باش. این ما داریم تعقیبات، فکر کنین شما تدبر در قرآن در ساعت مغربیشه، شما مثلا مغرب تدبر رو شروع کردین، تو مغرب با رسول الله برید جلو. خب خیلی حرف زدیم، ببخشین. من واقعا نمیدونم چی بگم، ولی اگه این اعتقاد رو نداشتم به هیچ وقت جرأت نمی کردم هیچ کدوم از این حرف رو بزنم. چون به قدر کافی آدم محتاطی هست، خیلی من محتاطم و خیلی هم گزاره ایم، ولی اعتقاد، یعنی احساس میکنم یه جریانی این رو از ما میخواد که جامعه رو به این سمت پیش ببریم. انشالله خداوند به شما عنایت زیادی بکنه، نبینیم کسی گرفته باشه، تو خودش باشه، سلام، غم خودشو بخوره. نمیدونم رسول الله داری یا نبینیم کسی از تنهایی غصه بخوره، نبینیم کسی به خاطر اینکه اراده نداره نمیتونم ناراحت باشه. اراده نداری با خود رسول خدا، یه جوری جفت و جورش کن، درستش کن. این نمیشه، یه جوری کلنجار برو درستش کن، حس کن که هست، تو فقط حس کن هست. بلخص آدم همین که حس بکنه که اون هست، شما میگیم مگه بیکاره که بیاد برای ما وقت بگذاره؟ اون ساحت قدسی که به او داده شده یه جنسیه که جنس وجوده، جنس علمه، جنس نوره، جنس حضوره، شکل نداره ولی سمع داره، بصر داره. همون اسمایی که به خدا میگین اون داره. سبح اسم ربک الاعلی، ولی باید سبح اسم ربک الاعلی، اسم رب اعلات رو تسبیح کن، نگفت رب اعلات رو تسبیح. اون داره. خیلی خوب، این همه جا هست، برای همه هست. آدم باید حسش کنن، ارتباط بگیرن، باش تعاملات داشته باشن. خیلی وقتا جواب نمیده، اعتماد داشته باشن جواب نمیده رو اصوله، برن دنباله این که درست کنن. خدایا ما را از کرینه جات بده. نه ما کر نیستیم. یه سلامت خطوف خیلی خوبه. خیلی اینا وارد زندگی ها بشه در سریع ترین زمان هر سحری رو باطل میکنه. این دعای مغرب خیلی دعای عجیبیه. ما رو مزامینش میفهمیم، ولی ما که انشالله خدا توفیق بده. خب یه صلوات خط بفرمایید. من کلا ما بهتره که اون چیزی که میخوایم از جنس هدایت باشه و از جنس رویت خدا باشه، از سنخ معنویت باشه. حالا البته ما نهی نداره، ما اینو میخوایم، ما فلان چیزو میخوایم، اصلا ما نهی نداره، ولی این ارتباط قلبیه خیلی مهمه. شما مثالشو زدم براتون، یه موقع فکر میکنین باباتون همیشه با شماست، یا دعای باباتون همیشه با شماست، دلگرمتون میکنه، نمیشکنتون، این قدرت شما رو میبره بالا. در سخت‌ترین شرایط شما رو نگه میداره. دوستانی که عزیزشون رو از دست دادن همین احساس کنن رسول الله هست. بعد رسول خدا به انسان تسلیت میگه، چی؟ احساس میکنی که اون داره به تسلیت میگه، مثلا شما دیگه غمی برات نمیمونه که. نمیخوام، این معیت و قرین بودنه مهمه. اگه کسی یه حرفایی که من گفتم و باور نداره، سوره زخرف رو بخونه. تو سوره زخرف اثبات شده من یعش و ان ذکر رحمان نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. چجوری خدا ممکنه برای گمراهی مثلا شیطان قرین بگذاره، برای هدایت امین قرین نگذاره؟ این اعتقاد داشته باشه، یعنی که کفه زلالت سنگین تره. نخه، این قرین بودنه مهمه، این حس بودنه مهمه. بعد دیگه بقیهش دیگه درد و دله و بعضیش، بعض وقت من میگم اون گریه میکنه، بعض وقت اون گریه میگیم، مگه اون گریه هم میکنه؟ رحیمه دیگه، بالمومنی رحیم، رعوف رحیم. رعوف رحیم رعفت یعنی مهربانیش مخفیه، مثل پدری میمونه که وقتی بچهش یه چیزی میگه دلش هر میریزه، ولی نباید یه جوری به چهرش بیاره که اون پر رو نشه. یعنی اگه دیدین یه پدری ناراحتیش اون محبتش رو ابراز نکنه، نگو این بابای محبت نداره ها، اون مصلحت ندونسته. الان انشالله که خدا خیرتون بده. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.